خب شنوندگان گرامی، بحثمون رو پی میگیریم با مباحثی که استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین طبسی در رابطه با موضوع تبرک جستن به مزار حضرات معصومین علیهم السلام مطرح میکنن. البته مباحثی است که در برنامه گذشتن به اون پرداختیم و مباحث مفیدی رو استاد در این زمینه تقدیمتون کردن. یکی از عقاید در حقیقت فرقه جعلی وهابیت خدشه‌ای است که به این موضوع وارد میکنن و این رو جناب استاد ظاهرا مرادف با شرک میدونن و میگن این کار اگر انجام بشه یعنی شرک جستن و برای خدا شریک قرار دادن. حالا در این برنامه فکر میکنم استاد باید از سیره خود اهل سنت و شخصیت‌های معروف اهل سنت که اونها بحث تبرک جستن رو انجام میدادن و خودشون به مزار ائمه مشرف میشدند و تبرک میجستن به مزار ائمه علیهم السلام، انشاءالله در این زمینه از محضرتون میخواییم بهره مند بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما امام زماننا روحی و ارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. همطوری که شما اشاره فرمودید و ما در مباحث قبل گفتیم، مسئله تبرک یکی از مسائلی است که جواز آن به ادله شرعی ثابت شده. تبرک جستن به قبر شریف پیامبر اکرم یا هر پیامبر مرسلی، به قبر شریف ائمه معصوم یا هر انسان صالحی،
بله، منحصر در معصومین،
بله بله، این مسئله تبرک جستن من در جلسات قبل اشاره کردم، اصلا طراح من تبرک، طراح من توسل که بحثش خواهد آمد، خود توسلی که از بحث هاست، و طراح منع زیارت قبر پیامبر اکرم، طراحش امویین بود، ریشش به مروان حکم برمیگرده، همین کسیست که پیامبر اکرم از او تعبیر وزغه کرد، یعنی شناسنامه انسان به او نداد وقت تولد، وقتی که قنداقش رو، این خود برادر اهل سنت ما نقل میکنن، وقتی که قنداقش رو خدمت پیامبر اکرم آورد که پیامبر دعا کن این نوزاد را، همونطوری که نوزاد دیگه دعا میکردن، پیامبر اینو نپذیرفت و فرمود الوزغه ابن الوزغه، یعنی همون لحظه تولد و لحظه آوردن خدمت پیامبر اکرم، پیامبر شناسنامه غیر آدمی به او داد،
این اسم یک حیوان رو روش
داد، بله، قورباغه،
بله،
تعبیر قورباغه کردن، یعنی خود اهل سنت نقل میکنن. پس مسئله منع تبرک که الان میخوایم بحث کنیم، ریشش مشخصه، ریشش به کی برمیگرده؟ به اموین. اموین دشمنیشون با پیامبر اکرم، دشمنیشون با اهل بیت پیامبر اکرم روشن‌تر از این است که ما بیایم آشکار از این ما بیایم بحث کنیم در اینجا. پس مسئله تبرک چرا اهل سنت، برادران اهل سنت ما چرا حرف وهابی ها رو نمیزنن؟ چرا با اونا هم صدا نیستن؟ چرا با اونا هم گام نیستن؟ هم فکر نیستن؟ یادش این است که میدونن این تفکر، تفکر مسلمین نیست، تفکر تفکر بالاخره امویینه. خب و ما در بحثای قبل اشاره کردیم و ادلهشو نقل کردیم، شواهد رو نقل کردیم، الانم اگر اجازه بفرمایید من یک سری دیگه از شواهد نقل کنم از بزرگان اهل سنت که اینها خودشون به آثار پیامبر اکرم، به موی مانده از پیامبر اکرم که میگن موی پیامبر اکرم است، موی پلک چشم مبارک پیامبر اکرم، من الان برای شما شواهد نقل میکنم و این شواهد سوای فتاواست،
بله،
فتاوای خود اهل سنت.
بله استاد، اشاره داشتید که در خلال صحبتتون بحث توسل آینده خواهد آمد، یعنی با تبرک جستن با هم متفاوت،
بله،
هست، دو مقوله هست،
دو مقوله هست اینا،
بله،
بحث استغاثه، بحث توسل،
بله،
بحث تبرک، فعلا صحبت از تبرکه، یعنی بالاخره سایدن صورت، سایدن دست، بالاخره سایدن بدن به قبر شریف یا به آثاری که
باقی مونده از اینا،
بله، باقی مونده به قصد شفا، به قصد طلب برکت. تبرک معناش این است دیگه، یعنی میخواد طلب فزونی به این قصد. من اجازه بدید مواردی را از صحابه نقل کنم.
بفرمایید.
عبدالله ابن عمر از نظر اهل سنت جایگاهی دارد، البته ما نظر دیگه‌ای نسبت به عبدالله داریم، نظر ما غیر از نظر دیگران است، منتها بالاخره اهل سنت برای ابن عمر جایگاهی قائل هستند. خب ابن عمر صحابی هم هست، موارد زیادی را علمای اهل سنت از تبرک یافتن ابن عمر به آثار پیامبر اکرم نقل میکنه. مثلا ذهبی نقل میکنه از نافع، نافع خیلی ارتباط با عبدالله ابن عمر باش و از ابن عمر خیلی روایت نقل میکنه، حتی مثلا میگن صحیح ترین روایات مالک روایت است که نافع از ابن عمر نقل میکنه. درست؟ نافع میگه اگر به ابن عمر نگاه مینداخته که ایشون چجور آثار پیامبر اکرم را پیگیره، میگفته این دیوانه است، هر کجا اثری از آثار پیامبر است میرفت خودش میرسون و اونجا متبرک میشون. تا جایی که گفتن که اگر یه جایی پیامبر اکرم زیر درختی توقفی کرده بوده و اونجا درکعت نماز خوانده بوده، ابن عمر میرفته او درخت را میپاییده، یعنی بعد از رحلت پیامبر اکرم
بله.
اون درخت را آبیاری میکرده که مبادا این درخت خشک بشود. بله. باز مالک نقل میکند که ابن عمر اونقدر به آثار پیامبر اهتمام و ترتیب اثر میداد، حدی که میگفتم که نکنه این مجنون شده اینقدر پیگیره. یه جا دارد که سعی میکرد حتی سوار بر راحله بر شطورش هم که شده است، سعی میکرد که جای پای شطور اون جاهای قرار بگیرد که جای پای شطور پیامبر اکرم قرار میگرفت. خب یا این که نقل میکنن که ابن عمر اون جایی که پیامبر اکرم روی منبر مینشستن دست روی همون مواضع میگذاشت، اون جایی که پیامبر اکرم مینشستن روی منبر دست میگذاشت به عنوان تبرک، بعد روی صورتش قرار میداد. خب اینا مگه تبرک نیست؟ وهابی ها که میگن تبرک جستن به آثار یا به قبور اینا شرکه، خب از طرفی میگن که ما تابع سلف هستیم. خب این سلف، این سلف خودشونه، این کار میکرده،
ما پیرو گذشتگان خودمون هستیم،
حرفشون اینه، ادعاشون اینه که ما پیرو گذشتگان هستیم،
ولی برخلاف گذشتگان خودشون اومدن یک فرقه جدیدی، مذهب جدید هستن،
ادعای درستن. جدید.
بله.
خب این صحابی، اما تابعی، محمد ابن منکدر. محمد ابن منکدر یه شخصیت کم نظیریست نزد اهل سنت و از تابعین هم هست. خب نقل میکنن ایشون میامد جاهایی از مسجد خودش رو اونجا میانداخت، صورت بدن به اون جای مسجد میسایید، بعد که بهش میگفتن چرا این کار میکنی، میگفت من میدیدم پیامبر اینجا قرار گرفته.
البته این که اشاره کردی صحابه و تابعین، صحابه یعنی پیامبر رو درک کردن، تابعین صحابه رو درک کردن.
بله. اگر البته طبق این نقل باید بگیم این آقا صحابیه، چون میگه من دیدم پیامبر اکرم رو، دیدم پیامبر اکرم اینجا تشریف داشتن، اینجا قرار گرفت، پس من میام صورت بدن در همین جا قرار میدم و میسایم بدنم را، صورتم را به اینجایی که بالاخره پیامبر اکرم قرار داشته. خب این نسبت به ابن المنکدر که یا به عنوان صحابی باشد که چه بهتر، صحابت خوب میگن ما به صحابه پیرویم. تابعی هم که باشد بازم تابعی، یعنی تفکر اهل سلف همین است که مدعی هستن که ما پیرو سلف هستیم، چه صحابی چه تابعی. خب میایم سیره مأمون. مأمون عباسی اصلا خلافت عباسی رو قبول داره و به عنوان خلافت راشده قبول داره و مأمون رو به عنوان یکی از خلفای اسلام قبول داره. خب مأمون عباسی طبق نقل تاریخ بغداد ابن طیفور، خود طیفور، مأمون عباسی رو میکنه به یحیی ابن اکثم، میگه کسی برای من یک، فرض کنید که یک چوبی میاره، یک تخته میاره. ارزشی ندارد این تخته، این چوب ممکنه یه درهم ارزش نداره، اما مدعی است که پیامبر اکرم دست روی این چوب گذاشته، دست روی این تخته گذاشته است. خب من این چوب را که مدعی است پیامبر دست روی آن گذاشته، اینه من میخرم، به قیمت گران میخرم و این چوب را اتبرک به، به این چوب تبرک میجویم. خب و استشفی به، اگر بیمار شدم به این چوب، به این تخته دست میگذارم و بیماری خودم را یعنی طلب شفا میکنم از این بالاخره چوبی که این آقا مدعی است پیامبر اکرم دست روی گذاشته. بیماران عزیزان خودم که بیمار میشن به وسیله همین چوب متبرک میشن و بالاخره حالشون خوب. این حرفا رو مأمون عباسی میگه، روشم اینه و به یحیی بن اکرم نقل میکنه، یحیی بن اکرم تاییدش کرد.
بله.
نگفته که این شرکه، نگفته که این مشکل دارد.
بله. بله. خیلی ممنون. پس این مواردی رو که استاد محترم جناب آقای توسی برمی‌شمارند ناظر هست به سیره بزرگان اهل سنت که تبرک جستن به آثار باقی مانده از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آنها کاملا مشهوده، مستندم هست، هیچ کس هم نگفته که اینها مشرک هستند. اما میبینیم که وهابیت به صراحت داره میگه که تبرک جستن یک نوع شرک هست و مشخصه که این سیره‌ای که جناب استاد توسی مستند دارن توضیح میدن بیان میداره که این روش در گذشته در میان اهل سنت نبوده. البته الان هم جناب استاد توسی خیلی از اهل سنت تبرک جستن رو قبول دارن و این رو جزء شرک نمیدونن.
این تفکر امروز وهابی ها تفکر مسلمین نیست.
بله، نتیجه این بحث همین میشه. خیلی ممنون استاد، اگر اجازه بفرمایید ما یک سری بزنیم به اتاق فرمان، مجددا در خدمت عزیزان شنونده خواهیم بود با ادامه برنامه بیراهه. از توجه و همراهی یکایک شما شنوندگان گرامی سپاس گذاریم. انشاءالله که مجموعه مباحث ما تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همونطور که میدونید در این مجموعه با حضور کارشناسان محترم عقاید وهابیت نقد میشه. در برنامه امروز و در ادامه مبحث هفته گذشته بحث تبرک جستن رو براتون تشریح میکنیم، موضوعی که شیعیان روش تأکید دارن و بنابر اون چه که استاد محترم جناب آقای توسی نقل کردن، اهل سنت هم تبرک جستن به قبور انبیا حضرات معصومین و صالحان را قبول دارن و همچنین آثار به جای مانده از اون بزرگواران. موارد مستندی رو استاد در دقایق قبل بیان کردن. من فکر میکنم بحث فتاوای اهل سنت رو هم باید بهش بپردازیم که در این زمینه فتوا هم دارن و اگر از این سیره که از اهل سنت بیان میکردید نکته باقی مونده باز هم آمدیم به اتفاق شنوندگان عزیز استفاده کنیم.
همونطوری که شما باز اشاره فرمودید، این شیوه اختصاص به شیعه نداره، خود اهل سنت هم این کار را میکردن و انجام میدادن و انجام میدن. من راستش این شواهد زنده، حجم سنگینی از شواهدی که ما در کتابهای برادرانمون داریم، منو در برابر حالی از حیرت قرار میده. یعنی این شواهدی که از صحابه، از تابعین، از بزرگان، از فقهای اهل سنت نسبت به تبرک جستن قبور صالحین، قبور انبیا و آثار انبیا در کتاب‌ها درج شده است، آیا اینها واقعیت دارد یا واقعیت ندارد؟ اگر اینها واقعیت دارد پس دیگه وهابیه چی میگن؟ و اگر میگن واقعیت ندارد یعنی کتاب‌هاشون، کتاب‌های برادران اهل سنت ما پر از دروغه، پر از کذبه، باید برن یه فکر به حالش بکنم بیان بالاخره تصفیهش کنم. و شواهدی که من میخوام عرض کنم و بعضشون نقل کردم مثلا یکش جریان اون سنگیست که طبق نقل خودشون وفا الوفا نقل میکنه، اون حجر تخت سنگیست که حسنین علیه السلام روی آن متولد شده.
بله، این کتابی که نام بردید یک باری تکرار
وفا الوفای سمهودی.
بله، که از اهل سنت.
بله، از شافعی هاست، از بزرگ معروفه. این آقا نقل میکنه، میگه وقتی که خانه فاطمه زهرا را تخریب کردن، در خانه فاطمه زهرا کی زندگی میکرد؟ فاطمه بنت الحسین، یعنی نوه فاطمه زهرا و فرزند امام حسین. وقتی که ایشون را مأمورین بیرون کردن از خانه و همسرش را بیرون کردن، حسن ابن حسن، و خانه را تخریب کردن، حسن ابن حسن این داماد امام حسین و همسر فاطمه بنت حسین فرزندش را فرستاد، برو ببین اون یه سنگی هست، تخت سنگ، اینو از بین بردن یا هست. رفت آمد گفت نه، اون سنگه هست. گفت اونو بردارید بیارید. رفتن آوردن، گفتن چیه این؟ گفت این سنگیست که پیامبر اکرم هر وقت به خانه فاطمه زهرا می آمد روی این سنگ می ایستد نماز می خوند، و فاطمه زهرا روی این سنگ می ایستد نماز می خوند، و این سنگیست که حسنین را فاطمه زهرا روی این سنگ متولد کرد، به تعبیر خودشونست. بعد وفا الوفای سمهودی نقل میکنه، میگه هر وقت ایشون بیمار میشد برای رفع گرفتاری و رفع بیماری میامد بدنش را به این سنگ میسایید. این تبرک نیست؟ اینا چی میخوان تفسیر کنن؟ همون تبرکیست که سلفی ها، تکفیری ها مدعی هستن که این شرک هست. همین کاریست که خود تابعین دیگران انجام میده.
بله استاد، حالا متوجه این که گذشتگان اینها، اسم سلفی یعنی ما
مدعی پیروی از سلف
گذشته هستیم، گذشتگان اینها این روش رو داشتن و این سیره رو داشتن، یعنی خلاف اونجا که اینها میگن، اینا در برخورد با این موارد از اتالی مطالعه داشتید که چه توجیهی رو به کار میبرن؟
خودم هم عرض کردم موندم اینها نسبت به ابن تیمیه یک دید خاصی، نظر خاصی دارن و حرفها را از اون کانال میگیرن. یعنی که انه ابن تیمیه که 661 دنیا آمده، 728 هم فوت شده، که انه اسلام در ابن تیمیه منحصر شده
و خوریون اینو میگن،
که انه اینجوری، چون وقتی که ازشون میپرسی که ابن تیمیه کی، میگن امام و مرجع و رأس، که انه قبل از ابن تیمیه دیگه عالمی نبوده و بعد از ابن تیمیه هم عالمی نیست. بزا هرچی این بگه، اینم که گفته از که اینها شرک است. بله، من اگر اجازه بفرمایید چند تا شاهد دیگه نقل کنم تا برسم به
فتاوا.
به فتاوا.
بله بفرمایید.
ببینید سعد ابن معاذ، این آقا از قبرش خاک برمی‌داشتن به عنوان تبرک، و مدعی هستن که یه وقت کسی از این خاک برداشت و تبدیل به مسک شد. هیچ کس نگفت که این کار کار خلافی است، خودشون نقل کردن، طبقات الکبرى نقل میکنن. حدانی از بزرگان خودشون از روز ترویه میگن کشته شده است، 183 هجری. مردم از قبرش خاک برمی‌داشتن به عنوان تبرک،
بله،
و تو لباس‌هاشون قرار میدن. معروف کرخی در بغداد، ابن جوزی میگه، میگه قبره واهرون یتبرک به فی بغداد، به قبر ایشون مرد متبرک میشن.
بله.
کسی نگفته است که این کارشون شرکه. احمد ابن حنبل، این که عرض میکنم طبقات الحنابل نقل میکنه، میگه از خاک قبر احمد ابن حنبل برمیداشتن، و قبره مشهورون یوزار یتبرک به، به قبر احمد متبرک میشدن. باز نسبت به بله خود ابن تیمیه، من یک مسئله ای که برام راست راستی جای شگفته و این مطلبیست که خودشون هم نقل کردن، وقتی که ابن تیمیه مرد تا تشییعش کردم، به جنازه ایشون مریداش متبرک شدن، به جنازه ایشون و به کفن ایشون متبرک شدن پیروانش. خب حتی میگن آب غسلش پیروانش خوردن به عنوان تبرک. من سوال میخوام بکنم، وقتی که خود ابن تیمیه میگه این شرکه، وقتی که خود وهابی ها مدعی هستن که تبرک جستن به اموات شرکه، یعنی کسانی که به جنازه ابن تیمیه متبرک شدن مشرکین بودن؟ یعنی یه مسلمان نبود که ابن تیمیه تشییع کنه، مشرکین تشییعش کردن؟ این مورد. مورد دیگه که من باز برام سواله، تو اینی که عرض کردم خود اهل سنت نقل میکنن که وقت تشییعش مردم، یعنی مریدهاش، به جنازش متبرک شدن. یه نکته دیگه که من باز برام سوال است، تبرک مردم طبق نقل سبکی و دیگران به خاک قبر بخاری است. خب بخاری که این مرده، سال وفات بخاری 256. 256 کجا؟ 728 کجا؟ یعنی چند سال؟ تقریبا 500 سال. 500 سال قبل از آمدن و مرگ ابن تیمیه و تفکر سلفی و وهابی، 500 سال قبل مردم به قبر بخاری متبرک می شدن. و عجیب این است، میگه که اینقدر از این خاک قبر برداشتن که مأمورین نتونستن جلوه مردم را بگیرن، اینا ناچار شدن یک ذریح درست کردن، یه مشبکی، قفصی روی ذریح گذاشتن که روی قبر گذاشتن که کسی نتونه به قبر دسترسی پیدا بکنه. خب سوال من اینه، خب این کسانی که خودتون نقل میکنید به قبر بخاری متبرک میشدن و از قبرش به عنوان تبرک خاک برمیداشتن، اینا مشرکین بودن. از این استفاده میشود که سیره مسلمین بوده.
بله،
نسبت بزرگانشون این کار رو میکردن.
خیلی ممنون. فکر میکنم حاجبا این موارد کافی باشه. با اجازه شما یک نوع برنامه بشه من در خدمتون هست. قسیم النار و الجنات یا مولانا کن شفیعا یا علیا انت یوم لقانا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا إمام العدل والإحسان والعرفان فاحمنا وامنن علينا منك بالغفران اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خب شنوندگان گرامی، دقایق پایانی برنامه این هفته بیراه رو سپری میکنیم. مبحث برنامه امروز ما اختصاص داشت به نقد عقاید وهابیون در رابطه با تبرک جستن به مزار و قبور انبیا و حضرات معصومین و همچنین آثار باقی مانده از اون بزرگواران. مطالب بسیار مفید رو استاد توسی در رابطه با روش معارف اهل سنت در این باره بیان داشتن. از این دقایق می‌خوایم استفاده کنیم، فتاوایی هم که از علمای اهل سنت مبنی بر جواز تبرک جستن هست بفرمایید تا بحثمون رو در رابطه با این موضوع به پایان ببریم.
علمای اهل سنت از مذاهب اربعه همشون تصریح به جواز تقبیل، یعنی بوسیدن قبر، و جواز تبرک به قبر شریف، دست گذاشتن، صورت سایدن، صورت سایدن بدن به قبر، اصلا تصریح کردن. عمدشون خود احمد ابن حنبل. حالا من چرا اسم احمد ابن حنبل میبرم؟ به خاطر اینکه سلفی ها، تکفیری ها، وهابی ها معتقدن که ما حنبلی هستیم. در فقه میگن ما تابع احمد ابن حنبلیم. خب اگه تا به احمد ابن حنبل رسید، این فتوای احمد ابن حنبل است در کتاب الجامع فی العلل و معرفت الرجال، اونجا دارد که پسر فرزند احمد ابن حنبل میگه از پدرم سوال کردم که شخصی کسی میاد دست میگذارد قبل به منبر شریف پیامبر اکرم به قصد تبرک، خب یا دست میگذارد به قبر شریف پیامبر اکرم به قصد ثواب. احمد گفت لا بس، گفت این اشکالی نداره. باز یه جا دیگه میگه که اصلا به قصد تقرب، یعنی دست میگذارم به قبر شریف، متبرک میشم به قبر شریف به قصد تقرب الالله. احمد گفت اشکالی ندارد. یه جا دیگه ابن علام میگه از امام احمد سوال کردن عن تقبیل قبر النبی، تقبیل منبره، بوسیدن قبر، گفت اشکالی ندارد. خب این نسبت به احمده. رملی شافعی هم که تصریح میکنه در کتابش، تصریح میکنه ان کان قبر نبی او ولی او عالم و استلمه او قبله بقصد تبرک فلا باس به، میگه که قبر پیامبر باشه یا قبر عالم باشه یا قبر صالحی باشد و بیاد ببوسد این قبر را، به چه قصد؟ به قصدی که تبرک بجوید، طلب برکت، گفته اشکالی ندارد. خب باز یه جا دیگه میگه که بوسیدن تابوتی که روی قبر است کراهت دارد مگر اینکه به قصد تبرک باشد، کراهت هم نداره. خب محبی دین طبری نقل میکنه میگه جایز است بوسیدن قبر، دست گذاشتن روی قبر، بعد میگه و علیه عمل العلماء الصالحین، میگه روش علما همین بوده، سیره علما این بوده که به کنار قبور که میمدن دست روی قبر میگذاشتن و به قبر متبرک میشدن. باز خفاجی حنفی ایشون میگه که گفتم مکروه هست بوسیدن قبر، مست قبر، سینه روی قبر گذاشتن، بعد میگه این حرف مورد اجماع نیست، یعنی اینجور نیست که مکروه هم نیست. بله بعد گفتم که اصلا اشکالی ندارد بوسیدن قبر. بله باز مالکی، فتوای زرقانی مالکی میگه بوسیدن قبر شریف پیامبر اکرم گفتن مکروه هست مگر به قصد تبرک، اگر به قصد تبرک باشد دیگه کراهت هم نداره. بله و بزرگان دیگر از اهل سنت همه نظرشون اینه و حرف وهابی ها یک حرفی است که خودشون ادعا کردن، خودشون باید بالاخره دلیلشو بیارن.
برای هیچ ارتباطی هم به گذشتگان نداره،
به مسلمین ارتباطی نداره.
بله خیلی ممنون، توضیحات استاد طبسی دقیقا ما را به این نقطه رسوند که اعتقاد وهابیت در رابطه با تبرک جستن به ائمه علیهم السلام هیچ مستندی نداره، یک حرف جعلی و ساختگیه و هیچ ارتباطی به روش مسلمان ها چه از اهل سنت و چه شیعیان هیچ ارتباطی نداره.